ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای از افزایش اجرای احکام اعدام در ایران به شدت انتقاد کرد. فنلاند به طور رسمی به سازمان ناتو پیوست. و کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا به شدت از عملکرد دولت پیشین این کشور در پرونده نازنین زاغری و انوشه آشوری انتقاد کرد. سلام و وقت بخیر. مهدی طه‌پاس هستم همراه شما با یک بخش 15 دقیقه‌ای. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با صدور یک قطعنامه از افزایش اجرای احکام اعدام در ایران از جمله برای 4 تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر به شدت انتقاد کرد. این قطعنامه مأموریت جاوید رحمان با عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران را نیز برای یک سال دیگر تمدید کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از 47 عضو شورای حقوق بشر 23 عضو به این قطعنامه رأی مثبت و 16 کشور رأی ممتنع دادند. چین، کوبا، پاکستان و ویتنام از جمله 8 کشوری بودند که به این قطعنامه رأی مخالف دادند. علی بحرینی سفیر ایران در ژنو این قطعنامه را تسلیح حقوق بشر برای استفاده از آن به عنوان یک ابزار سیاست خارجی توصیف کرده. گزارش کمیته منتخب روابط خارجی پارلمان بریتانیا دولت این کشور را به وارد آوردن زجر بسیار بر خانواده‌های دو زندانی ایرانی بریتانیایی متهم کرده است. یافته‌های این کمیته که روزنامه گاردین آن را بازتاب داده نشان می‌دهد که شرط آزاد شدن این دو زندانی در طول 5 سال فرقی نکرده و فرصت آزاد کردن آنها یا به دلیل ترس از نارضایتی ایالات متحده و یا مشاوره حقوقی در بریتانیا از دست رفته بود. این کمیته پارلمان بریتانیا همچنین با رویکرد دیپلماسی سکوت و دعوت خانواده‌ها به سکوت درباره پرونده عزیزانشان مخالفت کرده و میگوید سکوت بجز در مراحل اولیه بازداشت گروگانگیری دولتی را ترغیب می‌کند. نازنین زاغری ردکلیف و همراه انوشه آشوری دیگر زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی در اسفند سال 1400 همزمان با پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی لندن به تهران از زندان‌های جمهوری اسلامی آزاد شدند و از طریق عمان به بریتانیا بازگشتند. فنلاند روز سه‌شنبه به طور رسمی عضو تازه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو شد. مراحل پیوستن فنلاند به ناتو با ارائه سند رسمی از سوی وزیر خارجه این کشور به آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در بروکسل نهایی شد. تمایل به عضویت در ناتو در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که بیش از یک سال از آن می‌گذرد به شدت افزایش یافته بود. با پیوستن فنلاند به این پیمان نظامی مرز مشترک میان روسیه و کشورهای عضو ناتو حدوداً دو برابر می‌شود. روسیه همواره منتقد سیاست‌های ناتو بوده و از گسترش آن به سمت مرزهایش به شدت ناراضی است. در نخستین واکنش دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین گفت که گسترش ناتو تهدیدی علیه منافع و امنیت روسیه است و مسکو پاسخ مناسب را خواهد داد. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که در پی حمله هوایی ارتش اسرائیل به حومه دمشق دو شهروند غیرنظامی کشته شدند. این چهارمین حمله به مناطق تحت کنترل حکومت سوریه طی کمتر از یک هفته محسوب می‌شود که رسانه‌های سوریان را به اسرائیل نسبت دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید اسرائیل موشک‌هایی را به سمت مناطق نظامی تحت کنترل گروه‌های مورد حمایت ایران و پدافند هوایی حکومت بشار اسد شلیک کرده است. در روزهای اخیر تنش نظامی خصوصا درگیری غیر مستقیم ایران و اسرائیل در خاک سوریه افزایش یافته. در واکنش سفیر ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیر کل و رئیس شورای امنیت حضور ایران در سوریه را قانونی و به درخواست حکومت سوریه خوانده و تأکید کرده که جمهوری اسلامی اقدامات قاطعی برای حفاظت از نیروها، منافع و تأسیسات خود در برابر هر گونه تهدید توسط آمریکا یا دیگران اتخاذ خواهد کرد. محسن داوری فرماندار مشهد ظهر سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که آتش‌سوزی بزرگ در کارخانه الکتروستیل مهار شده. به گفته این مقام استان خراسان رضوی این آتش‌سوزی خسارات جانی در پی نداشته است. الکتروستیل در جاده مشهد قوچان کارخانه تولید لوازم فلزی و خانگی است. بنابر گزارش‌ها برای اطفای آتش که همراه با گسترده شدن دودی غلیظ در این منطقه همراه بود، حدود 150 آتش‌نشان به محل اعزام شدند. هنوز دلیل این آتش سوزی اعلام نشده. و در خبر دیگر این که در پی انتقاد سفیر جمهوری اسلامی ایران از رویکرد رسانه‌های جمهوری آذربایجان به مسئله ایران، باکو عباس موسوی را احضار کرد. آقای موسوی در نامه خود به وزارت خارجه جمهوری آذربایجان خواستار اتخاذ تدابیر لازم از سوی مقام‌های باکو در زمینه گزارش‌های تلویزیونی و نوشتاری درباره ایران شده بود. در واکنش به این نامه، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان آقای موسوی را برای اعتراض احضار کرده و نمونه‌هایی از حملات به جمهوری آذربایجان در نشریات ایرانی را به او ارائه داده است. تنش میان تهران و باکو در حالی شدت گرفته که از زمان حمله یک فرد مسلح به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و کشته شدن یکی از کارکنان آن چندین تحول به افزایش خصومت منجر شده. در همین حال عباس موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در یک رشته توییت نوشت که آنچه که سیاست ایران در این منطقه حساس را دیکته می‌کند منافع و امنیت ملی است که به گفته او اوغلای نظام تعیین و تبیین می‌کنند و نه هیئت‌های لابی‌ها و دست‌های عیان و نهان و داخلی و خارجی.
شما می‌توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
5 حزب و سازمان جمهوری‌خواه ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در راستای هم‌افزایی نیروهای سیاسی برای سرنگونی این حکومت ائتلافی را با عنوان همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران تشکیل دادند. اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، جبهه ملی ایران اروپا، حزب چپ ایران فدایان خلق، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری‌خواهان ایران اعضای این ائتلاف هستند. اعضای این ائتلاف تازه روز دوشنبه در لندن یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند و از دلایل این گرد هم آمدن و مسیر پیش رو گفتند. کیانوش فرید و جزئیات بیشتر.
همگامی نام یک ائتلاف تازه. 5 حزب و سازمان جمهوری خواه ایرانی که از ماه گذشته ائتلافی تحت عنوان همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران تشکیل دادند، روز دوشنبه 14 فروردین ماه در نشستی در لندن به طور رسمی اعلام موجودیت کردند و مبانی خود را در 10 اصل منتشر کردند. اتحاد جمهوری خواهان ایران، جبهه ملی ایران در اروپا، حزب چپ ایران یا فدایان خلق، سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری خواهان ایران 5 تشکل امضا کننده این ائتلاف هستند که بر لزوم استقرار دموکراسی و گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی و برای برقراری یک جمهوری سکولار و دموکرات در ایران تلاش می‌کنند. مهدی گلرو نماینده حزب همبستگی جمهوری خواهان ایران در همین باره.
سکولار به این معنی که برای یک بار برای همیشه در تاریخ ایران بند ناف سیاست از دیانت و مذهب از قدرت بریده بشه، که این خودش میتونه بزرگترین نقطه عطف در تاریخ ایران باشه. برای اینکه در تمام این سالها هر حکومتی که بوده، در حال چه به شکل حکومت اسلامی، چه حکومتی که در ادامه اون پادشاهی بود و بعد در واقع اسم اسلامی رو یدک میکشید، اما همواره مذهب در آن قدرت بسیار بسیار زیادی داشته و شاید مهمترین اتفاقی باشه که میتونه از دل یک جمهوری سکولار دموکرات در بیاد.
این احزاب در منشور خود بر تقویت گفتمان جمهوری خواهی در عرصه عمومی ایران و تبیین تفاوتها با حکومت دینی در هر شکلی و زیانهای بازسازی نهاد سلطنت تأکید کردند. مریم سطوت نماینده اتحاد جمهوری خواهان ایران به این سوال پاسخ داد که چرا جمهوری سکولار و دموکرات؟
جمهوری یک برنامه شکل نیست، یک گفتمانه، یک مفهومه. یک در جمهوری مردم شهروند هستند و رعیت نیستند، یعنی خودشون از اول شرکت دارند پایه‌گذاری این جمهوری و اون نهادهای خودشون رو در هم از همون اول بنا میکنند. جمهوری اساسا متکیه بر این نهادها، این نهادها پایه‌های محکم جمهوری خواهند بود. دو گفتمان دیگه اسلامی حکومت اقتدار گرای اسلامی و حکومت موروثی، این هر دو مطرح میکنن که ما دموکراسی خواه هستیم، ولی در عمل وقتی شما نگاه کنید نوعی از تبعیض رو در درون خودشون دارن. جمهوری اساساً علیه هر نوع تبعیضی هستش.
در این منشور بر اصل تفکیک قوای قانونگذاری، قضایی، اجرایی و استقلال قوه قضاییه، قضات و دستگاه‌های ارتباط جمعی، اصل تناوب قدرت، انتخابی بودن مجلس و رئیس جمهور و حفظ یکپارچگی سرزمینی تاکید شده است. این منشور در حالی صادر شده است که بیشتر اما برخی چهره‌های شاخص مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیز، از جمله حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، رضا پهلوی، مسیح علی نژاد و عبدالله مهتدی به همراه شیرین عبادی، منشوری را با عنوان همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران و با نام اختصاری مهسا امضا و منتشر کردند. از مهدی فتاح‌پور، عضو اتحاد جمهوری خواهان و ائتلاف همگامی پرسیدم تفاوت این همگامی و همگرایی شما با دیگر سایر گروه‌ها، برای نمونه جورج‌تاون، در چیست؟
ما تکیه‌مون بر داخله، مبارزه در داخله، رهبری در داخله. اون چیزی که ما در خارج میکنیم تقویت کننده اون میشناسیم. شما نگاه کنید وقتی ما صحبت میکنیم 80% نیروهای جمهوری خود را به این فکر کنیم جمهوری الان وضعش چیه، الان چی میشه، پایین رفته، بالا رفته، اگه پایین رفته چی میشه کرد که دوباره تقویت بشه، آیا این موجهای سینوسی رو ما چجوری میتونیم کاری بکنیم که جریانات مختلف جنبش در ایران، مثلا جنبش مطالباتی که گسترده وجود داره، دفتره زندگیمون ایناست. ولی خب مثلا دوستان دیگه هستن دغدغه زندگیشون فشار خارجی است، ما معتقدیم باید حمایت بشیم، ولی اصلمون اینه، اون رو به عنوان مکمل میبینیم. در جنبش مهسا خب یک سلسله در حرکت و تفاوتش نقاط متفاوتی ما با هم داریم. ببینید منشورها خیلی به هم نزدیکه، همه منشورها، ولی جریانات اجتماعی سیاسی رو باید در مجموعه منشورها و اقدامات سنجید. ما معتقد نیستیم اختلافات مال فرداست، ما معتقد اختلافات مال امروزه. گفتمان جمهوری های ایده هایی که مطرح میکنه در همین امروز مطرحه، گفتمان رو باید امروز ساخت. بنابراین اختلافات رو میشه وسط صحنه گذاشت، این که اختلافات رو ما فراموش کنیم با هم دیگه بیایم علیه جمهوری اسلامی کار کنیم اعتقاد ما نیست. اختلافات رو باید داشت و با هم کار کرد، اختلافات رو باید به رسمیت شناخت و با هم کار کرد. بنابراین این اولین اختلاف ماست. ما به هیچ وجه معتقد نیست مثلا تبدیل کردن گفتمان ها به یک فرم و کم اهمیت شمردنش قائل نیستیم. میگیم این مسئله باید بیاد وسط صحنه. ما یک نیروی داشتیم به نام رژیم اقتدارگرای سکولار سلطنتی در گذشته. وقتی ما مقایسه میکنیم این رژیم رو با رژیم کنونی و میگیم اون رژیم بهتر بوده، بخش بزرگی از نیروها که اینو میپذیرند همه اون رو میپذیرند و ما مرتب میبینیم یک چرخه پذیرش اقتدارگرایی سکولار در اون جریان شکل میگیره. خب اینها موضوعاتی که رتمه میزنه. خب ما متفقیم به صد به اینها، نه ما، هم اونها و ما، همه باید کسانی که به مشروطه اعتقاد دارن و نسبت به همه این مسائل حساسیت پیدا کنن و اینا مال امروزه، چون اختلافاتی که منجر به کند کردن لبه مبارزه برای تغییرات بنیانی میشه.
نمایندگان ائتلاف همگامی در این نشست تاکید کردند که برای استقرار دموکراسی در کشور به جنبش فراگیر و نیرومند زن، زندگی، آزادی و دیگر جنبش‌های مطالباتی متکی هستند. ارزیابی بهروز خلیق، نماینده حزب چپ ایران، درباره این نشست و ائتلاف همگامی:
این کنفرانسی که برگزار شد تا حدود زیادی آنچه که ما انتظار داشتیم برآورد کرد، خوشبختانه، هم به جهت پوشش رساله ها که خب به نظر میرسه که وسیع تر شده و هم به جهت سوالات و پاسخ هایی که گفته شد در مجموع راضی کننده بود و از دوستانم پرسیدیم که اونها هم به نظر میرسه که از این کنفرانس راضی بودن.
در نشست ائتلاف همگامی اما برخی از جمله چند نفر از فعالان کرد این منشور را مورد انتقاد قرار دادند و حالا به نظر می رسد که این گروه برای جذب طیف‌های مختلف سیاسی کاری دشوار در پیش رو دارد. تعدادی از تحلیلگران و فعالان سیاسی در حاشیه این نشست نیز تاکید کردند که در این منشور دورنمایی از ایران مطلوب بعد از جمهوری اسلامی به تماشا گذاشته شده است، اما جای راهکارهای عملی برای گذار از جمهوری اسلامی هنوز خالی است.
شنیدیم از کیانوش فرید در رابطه با ائتلاف تازه جمهوری خواهان. به پایان این بخش رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون.